دو با سلام و روز همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان میگوید سرنوشت آن دستران طالبان که توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند باید در افغانستان تعیین شود. در کنار این سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض‌الله قرداش پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که دو تن از سربازان پلیس در ولایت قندهار در نتیجه انفجار یک ماین کشته شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که زلزله سحرگاه امروز که بخش‌های وسیع از افغانستان را تکان داد، تلفات جانی نداشته است. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که زلزله‌ای که در چیلی بیش از 300 کشته به جا گذاشت، موجب سونامی در بحر آرام شده است. مشروع اخبار داخل افغانستان. وزارت داخلی افغانستان میگوید که دو تن از سربازان پلیس در ولایت قندهار در نتیجه انفجار یک ماین کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این رویداد در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار وقوع پیوسته است. در مورد این رویداد توضیحاتی بیشتر داده نشده است، اما گفته شده است که موتر رنجر مربوط به این سربازان نیز تخریب گردیده است. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته. از سوی دیگر نیروهای امنیتی پلیس در ولایت لوگر میگویند که یک موتر مملو از سنگهای کرومیت را که به طرف ولایت پکتیا در حرکت بود متوقف کردند. گفته می شود که سنگهای قیمتی افغانستان همواره به پاکستان قاچاق می شود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که زلزله سحرگاه امروز که بخش‌های وسیع از افغانستان را تکان داد، تلفات جانی نداشته است. زلزله حوالی ساعت 4 صبح امروز کابل و بسیاری از ولایات شمال، شمال شرقی و شرقی افغانستان را تکان داد. نور پادشاه کوهستانی عامر مرکز عملیات اضطراری ملی اداره آمادگی با حوادث بر رادیو آزادی گفت که مرکز این زلزله در 140 کیلومتری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تثبیت گردیده است. به گفته وی قدرت این زلزله 5.7 درجه ریشتر ثبت گردیده است. اداره مبارزه با حوادث افغانستان میگوید که زلزله بخش‌هایی از مناطق چترال پاکستان را نیز تکان داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح این کشور خواسته است که دست به اعمالی نزنند که زندگی و مال افراد ملکی مورد خطر قرار گیرد. در اعلامیه‌ای که به تازگی از سوی این کمیسیون به نشر رسیده، به اشاره به دو حمله تروریستی در کابل گفته است که در این حملات بیشتر افراد ملکی جانهایشان را از دست داده و خسارات مالی هنگفتی نیز به مردم وارد گردیده است. در اعلامیه همچنان از نیروهای امنیتی افغان نیز خواسته شده است تا در اجرای عملیات از دقت کار گرفته به زندگی غیر نظامیان توجه داشته باشند. در جریان کمتر از دو ماهی گذشته در نتیجه عملات تروریستی در کابل نزدیک به 50 تن از افراد ملکی کشته شده و بیشتر از 100 نفر دیگر جراحت برداشتند. در این حال گزارش ها که از آن است که در نتیجه عملیات نظامی در مارجه نیز شماری از افراد ملکی کشته شده و صدها خانواده نیز بیجا شدند. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند که کمپاین های نیالشانی را در مرکز و ولایات افغانستان ادامه میدهند. بر اساس گزارش ها روند نیالشانی در مناطق گرمسیر افغانستان آغاز گردیده و به زودی این کمپاین در کابل نیز با جدیت بیشتر شروع می شود. مسئولین گفتند که میلیون ها اصلا نهال های مسمر و غیر مسمر در این جریان غرس می شوند. قرار است برخی از ساحات کابل که در سالهای گذشته سبز بوده اما در اثر بی‌توجهی درختهای آنها از بین رفته است، دوباره نیالشانی صورت گیرد. در ولایات جنوب و شرق افغانستان این روند از چندی به این طرف آغاز گردیده و ده ها میلیون نهال قرار است در آن شانده شود. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 47 افغانی 75 پول، یک یورو واحد پول اروپا 65 افغانی، یک پوند انگلیسی 72 افغانی 70 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 60 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی 10 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 562 افغانی. این بود تازه ترین اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان و منطقه را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه و ژاپن به دنبال زلزله شدید در چلی که امواج سونامی را پدید آورد به هزاران نفری که در مناطق ساحلی بحر آرام زندگی می کنند دستور دادند که این مناطق را ترک کنند. وزارت داخله چلی تایید کرده که بیش از 300 تن در نتیجه زلزله مرگبار در این کشور جان دادند. این زلزله به مقیاس 8.8 درجه ریکتر یکی از شدیدترین تکان هایی است که تا حالا در جهان ثبت شده و صبح دیروز به وقت محلی جنوب غرب شهر سانتیاگو پایتخت چیلی را تکان داد. این زلزله باعث وقوع سونامی در اقیانوس آرام شده است. این سونامی باعث ارتفاع سطح بحر در سواحل استرالیا، هاوایی و جاهای دیگر شده، اما از خسارات قابل ملاحظه گزارش نشده است. ژاپن به هزاران نفر در مناطق ساحل شرقی این کشور و مقامات روسی به تخلیه در شبه جزیره کاماچتکا دستور دادند. رئیس جمهور چیلی میشل باچلت این زلزله را یک فاجعه در آن کشور خوانده و گفته است تخمیناً 2 میلیون نفر در اثر این زلزله متاثر شدند، اما وی میگوید که حکومتش از سایر کشورها تقاضای کمک نکرده است. وای میگوید من میخواهم به مردم بگویم که آرام باشند. زلزله یک بخشی از طبیعت است. میخواهم برای آرامش و صبر آنها تقاضا کنم و به شما اطمینان میدهم که گروه های نجات کار خود را پیش میبرند. تا حالا تمامی خسارات ناشی از زلزله چیلی واضح نشد، اما گفته می شود که تعدادی از ساختمان ها، شاره ها و پل ها در نتیجه این زلزله ویران شدند. حتی میدان هوایی سانتیاگو نیز مسدود گردیده است. مردم تاجیکستان امروز در انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی آن کشور شرکت می کنند. گفته می شود احتمال اندک وجود دارد که حاکمیت حزب دموکرات خلق که طرفدار رئیس جمهور امام علی رحمان است در مجلس پارلمان آن کشور کاهش یابد. امام علی رحمان برای 17 سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان بوده است. بر اساس گزارش پسر 23 ساله رئیس جمهور به خاطر به دست آوردن کرسی در شورای شهری دوشنبه خود را نامزد ساخته است. حزب دموکرات خلق تاجیکستان در پارلمان قبلی هم کنترل داشت و از 63 کرسی مجلس آن کشور بیش از 50 آن را در اختیار داشت. مهمترین حزب دیگر شرکت کننده در انتخابات امروز حزب کمونیست در آن کشور است. سازمان امنیت و همکاری اروپا حدود 200 ناظر را به خاطر نظارت انتخابات بر تاجیکستان فرستاده است. ناظرین غربی تا حالا هیچگاه انتخابات در این کشور همسایه افغانستان را آزاد و منصفانه ندانستند. میرحسین موسوی رهبر حزب مخالف ایران خواهان تظاهرات تازه ضد حکومتی در تهران شده تا حمایت مردم را برای جنبش سبز در آن کشور جلب کند. او در مصاحبه در صفحه اینترنتی خود گفته است او و مهدی کروبی رهبر دیگر مخالف فکر میکنند که جنبش سبز اجازه یک راهپیمایی را به دست خواهد آورد تا به این ترتیب به شایعات نقطه پایان بگذارند که اپوزیسیون از حمایت گسترده مردمی برخوردار نیست. موسوی حکومت آن کشور را نیز متهم کرد که به خاطر بدنام کردن جنبش سبز تظاهرات گسترده را به نفع حکومت ایران در 11 فوریه امسال طرح‌ریزی و راه اندازی کرد و همچنین اقدامات حکومت ایران را به خاطر استفاده از منابع دولتی مثل آوردن بس‌ها و ریل‌ها به خاطر انتقال مردم در راهپیمایی به مناسبت 31 سال روز انقلاب اسلامی محکوم کرد. گزارش‌ها از ایران می‌رسانند که مقامات این کشور 8 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل اعدام کردند. خبرگزاری اسنا گزارش داده که 5 قاچاقبر مواد مخدر در زندان شهر کرمان به دار آویخته شدند، اما مشخص نشده که این اقدام چه وقت صورت گرفته است. بر اساس خبر دیگر، خبرگزاری رسمی ایران ارنا گزارش داده است که 3 تن به جرم کشتن افسران پلیس در شهر شرقی برجند اعدام شدند. بر اساس ارقامی که توسط خبرگزاری فرانس پرس نشر شده، از آغاز امسال تا حالا حکم اعدام 25 تن در ایران به اجرا گذاشته شده است. آیت الله العظما علی سیستانی روحانی شیعیان عراق از روحانیون خواسته که در انتخابات عمومی ماه آینده عراق بی‌طرفی خود را حفظ کنند. سیستانی در یک پیام گفته است او یک بار دیگر کسانی را که به مرجع تقلید وابسته هستند می‌خواهد که بی‌طرفی تامشان را در قبال احزاب سیاسی حفظ کنند. عراقی‌ها در هفتم ماه مارس در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رأی می‌روند. و کانادا و آمریکا رکورد مساویانه کسب بیشترین مدال‌ها را توسط یک کشور در بازی‌های المپیک زمستانی به دست آوردند. کانادا روز شنبه در بازی‌های ونکوور 3 مدال دیگر کسب کرد که به این ترتیب تا حالا این کشور 13 مدال طلا به دست آورده است. پیش از این رکورد کسب 13 مدال طلا را اتحاد شوروی سابق در سال 1976 و ناروی در سال 2002 میلادی قائم کرده بودند. اگر کانادا امروز مدال دیگر طلا را به دست آورد رکورد تازه ثبت خواهد شد. آمریکا هم در عین موقف قرار دارد، اما در بازی هاکی که میان این کشور با کانادا صورت می‌گیرد، کشور برنده رکورد اصلی را قائم خواهد کرد.
باز هم خوش آمدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر، و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید سرنوشت آن دایی از سران طالبان که توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند باید در افغانستان تعیین شود. لوی دریسیز بریتانیا گفته است که سال آینده در وضعیت امنیتی افغانستان بهبود قابل ملاحظه به میان خواهد آمد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که با کمک جامعه بین المللی برنامه های را به خاطر کاهش کشت کوکنار و تعداد معتادین روی دست دارد. انجینیر زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر:
برنامه های جدید ما ایست که ما چطور بتانیم دیقان در مکمو اطمینان بکنیم، اعتماد دیقان کسب بکنیم تا دیقان به طرف کشت دوم بره.
نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کردیم و برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید سرنوشت آن در سران طالبان که توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند باید در افغانستان تعیین شود. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان پاکستانی دنیوز گفته است که حکومت وی به زودی رسما از اسلام آباد تقاضا خواهد کرد تا معاون رهبر طالبان ملا برادر و سایر طالبان بازداشت شده به افغانستان سپرده شوند. قادر حبیب جزئیات بیشتر را دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید سرنوشت آن دستران طالبان که توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند باید در افغانستان تعیین شود. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با روزنامه دی نیوز پاکستان گفته است که حکومت وی به زودی رسما از اسلام آباد تقاضا خواهد کرد تا معاون رهبر طالبان ملا برادر و سایر طالبان بازداشت شده به افغانستان سپرده شوند. مصاحبه رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از آن انتشار می‌یابد که یک محکمه پاکستان علیه تسلیم نمودن ملا برادر به شمول 4 تن از سران دیگر طالبان فیصله کرد. کرزی به روزنامه دی نیوز گفته است که ملا برادر و سایر طالبانی که بازداشت شدند افغان‌ها هستند و آینده آنها با افغانستان ارتباط می‌گیرد. بنابراین در مورد سرنوشت آنها در افغانستان تصمیم گرفته شود. رئیس جمهور کرزی به این پرسش پاسخ نگفت که آیا ملا برادر در افغانستان محاکمه خواهد شد و یا از او در پروسه مصالحه کار گرفته خواهد شد. آژانس خبری دی پی آلمان می نویسد که برخی از کارشناسان به این باور هستند پاکستان به خاطر ملا برادر را بازداشت کرده که او بدون در جریان گذاشتن اداره استخبارات پاکستان برای گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان تماس برقرار کرده بود. بنابراین این آژانس خبری اداره استخبارات پاکستان از سالها به این سو به طور پنهان از طالبان حمایت میکند. دی پی می نویسد تماس های مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان با پاکستان به این مفهوم است که نفوذ آن کشور بر این گروه به پایان رسیده است. گزارش می افزاید پاکستان از گروه طالبان برای حفظ منافع استراتژیکش در افغانستان استفاده میکند.
از اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد تعیین سرنوشت عده از سران طالبان شنیدید که توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. لوی دریسیز بریتانیا میگوید طی سال آینده در وضعیت امنیتی افغانستان بهبود قابل ملاحظه به میان خواهد آمد و اکثر نیروهای بین المللی خواهند توانست تا سال 2015 از این کشور خارج شوند. دیوید ریچاردز قبلا به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. وی گفته است که بریتانیا و سایر کشورهای غربی تا 40 سال آینده به کمکهایشان در امور انکشافی با افغانستان ادامه خواهند داد. جزئیات اظهارات جنرال ریچاردز را باز هم از قادر حبیب بشنویم.
لوی دریسیز اردوی بریتانیا میگوید خشونت ها و درگیری ها تا سال آینده میلادی در افغانستان کاهش میابد، اما وی انتظار دارد که کشورهای غربی تا 40 سال آینده با حکومت افغانستان در امور امنیتی و انکشافی به کمک هایشان ادامه دهند. جنرال دیوید ریچاردز که سابق قماندان نیروهای ناتو در افغانستان بود به روزنامه دیلی تلگراف گفته است که عملیات اخیر نیروهای افغان، آمریکایی و بریتانیایی در جنوب افغانستان طالبان را شدیداً تحت فشار قرار داده است. دیلی تلگراف با نقل از جنرال ریچاردز می نویسد که گفته است آنها انتظار دارند که نزاع نظامی در سال 2011 در افغانستان فروکش کند. وی همچنین گفته است به نظر می رسد که نیروهای بریتانیایی تا 5 سال دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند و نقش آنها عمدتاً روی آموزش نیروهای امنیتی افغان متمرکز خواهد بود. در این حال لوی دریسیز بریتانیا گفته است که کمک های بریتانیا با ادارات حکومتی افغانستان و امور انکشافی در این کشور احتمالاً چند دهه دیگر ادامه یابد. وی در ارتباط با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفته است که از سال آینده کاهش این نیروها آغاز می شود و به گفته وی تا سال 2015 اکثر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج خواهند شد. در حال حاضر بریتانیا در افغانستان حدود 10,000 سرباز دارد که عمدتاً در ولایت نارام هلمند مستقر هستند. لوی دریسیز بریتانیا از فراهم نمودن امکانات بیشتر به سربازان این کشور در افغانستان استقبال کرده است، اما وی این را میپذیرد که نیروهای بریتانیایی از چند سال به این سو در افغانستان از امکانات بهتر به بهره بودند. جنرال دیوید ریچاردز از شکست در افغانستان هشدار داده و گفته است فکر نمی کند که آنها بتوانند شکست در افغانستان را تحمل کنند، زیرا که به گفته وی با این امر مخالفین آزادی و دموکراسی بیشتر تشویق خواهند شد. وی گفته است حال نزدیک است که طالبان این را درک کنند که بازنده این جنگ هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:17 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که این وزارت با کمک جامعه بین المللی برنامه هایی را به خاطر کاهش کشت کوکنار و تعداد معتادین در کشور روی دست دارد. انجینیر زرار احمد مقبل به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کشت کوکنار در 20 ولایت افغانستان صفر است. احمد انایش در مورد با آقای مقبل صحبت را انجام داده است، با هم بشنویم.
برنامه تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان چی است در حال حاضر؟
وزارت مبارزه با مواد مخدر مبنای استراتژیش ای است که کارهای را در سایه مختلف انجام داده، به خصوص در سایه مواد کشت کوکنار که توانسته با همکاری وزارت محترم داخله، دفاع، کنای محلی و امنیت ملی 20 ولایت افغانستان صفر بسازه و این ضرورت داره که ما باید تمام ولایت افغانستان از کشت کوکنار صفر بسازیم و یک شرایط بهتر به دهقان مساعد بسازیم. به این خاطر ما یک سلسله برنامه هایی را در حال تنظیم هستیم و یا از گذشته هم باقی مونده که ما باید را تطبیق بکنیم. برنامه های جدید ما ایست که ما چطور بتانیم دهقان در مجموع اطمینان بدیم، اعتماد دهقان کسب بکنیم تا دهقان به طرف کشت دوم بره. ما یک سلسله پروژه ها را در نظر داریم، شامل برنامه های کاری خود بسازیم که او مستقیماً به خود دهقان کمک.
در کنار مبارزه به خاطر محو کشت کوکنار، افزایش تعداد معتادین هم قابل نگرانی است که شمار زیادی از مردم زیاد نگران هستند. با توجه به یک مقدار خرابی اوضاع در افغانستان، شمار زیادی از جوان ها رو به مواد مخدر میرن. این وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به این مشکل چگونه نگاه میکنه؟
بدون شک در پولی از اینکه کشت کوکنار یک مزله است، احتیاط مزله بزرگتری هم که دامنگیر مردم افغانستان است می باشد. در بخش ما و کشت کوکنار کارهای خوبی صورت گرفته، اما در بخش از اینکه ما بتانیم که دستاورد خوبی در امر مبارزه با احتیاط و پیشگیری بر از او داشته باشیم، یک مقدار ما نگرانی های خود دارم و نگرانی هم در خلال صحبت هایی که با مردم با مطبوعات ما قبلا ابراز کردیم، ما باید برای پیشگیری از احتیاط باید برنامه بسیار وسیع را تنظیم بکنیم تا جلوگیری شود.
عوامل افزایش معتادین در افغانستان در چی میدانین؟
عوامل مختلفی است. میتونم بگویم که جنگ یکی از عواملش است، فقر از عوامل دیگه اش است، بیکاری از دیگه عواملش است. مجموع عوامل دست به هم دادند و شرایط برای ازدیاد مبتلایان به اعتیاد به مواد مخدره، به انواع مواد مخدره زیاد ساخته. ما متاسف هستم که ما شاهد ازدیاد تعداد معتادین در افغانستان هستیم و این ازدیاد رو به افزایش است.
مگر راه های عملی رو چگونه میتونیم به ما بگوین؟ چگونه موفق خواست شدین؟ این از کدام راه ها؟
ما باید کمپاین های وسیع برای پیشگیری داشته باشیم، کار بکنیم برای نزدیک مردم به اعتیاد نبیان. اول شرایط کار برایشان مساعد بسازیم، درس های مختلف با وزارت های مختلف صحبت بکنیم، یک هماهنگی کلی را با سایر وزارت خانه با وجود بریم تا این هماهنگی بتواند شرایط خوبی را برای رفع بیکاری، رفع فقر و شرایط خوب امنیتی و باید ما همکاری های جامعه بین المللی را خوب تنظیم بکنه، همکاری های منطقه‌ای را به وجود بیاره، آمدن مواد کیمیایی از بیرون به داخل افغانستان و برعکسش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بیرون، اونا را تعلیم تربیت کنیم، اونا برای شرایط کاری را برایشان آماده بسازیم. اونا باید با یک عرفه از زنجیره تداوی خارج شن تا به جامعه سالم تقدیم شوند. بالا از این کار ما به شدت روان است و برنامه‌های ما ان شاء الله بازدید خوب خواهد داشت. اما یک چیز فراموش نکنیم که مسئله مواد مخدر یک مسئله آسان و چند روزه نیست، یک مسئله بسیار عمیق است. ما بر مسئله عمیق باید پلان‌های خودت رو تنظیم بکنیم.
توجه جامعه جهانی که از بعد از سالهای تحول در افغانستان از 8 سال گذشته به این طرف موضوع مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار داره. در این مرحله سیاسی که افغانستان قرار گرفته، توجه جامعه جهان در حاضر به در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان چگونه است؟
بدون شک ببینین، مواد مخدر یک پدیده بین‌المللی است، یک پدیده افغانی نیست. امیر باید ما اشتباه نکنیم، یک پدیده بین‌المللی است و ما باید مشترک کار بکنیم و ما منعیس حکومت افغانستان در بخش اجرایش میتونه کمک خوبی بکنه و در بخش حمایتی جامعه بین‌المللی باید حمایت خوب بکنه.
تعهدات تازه از طرف جامعه جهانی در حاضر وجود داره، صورت گرفته؟
بدون شک ما وعده‌های خوبی هم کاری را گرفتیم، ما برنامه های خود وقتمان رو که تکمیل کردیم و جامعه بین‌المللی به منظور حمایت میتیم با کار مشترک و حمایت مشترک. ما مطمئن هستم که یک شرایط بهتری را ما خواهیم دید. چرا مواد مخدر به افغانستان آمد؟ چرا از میانمار به افغانستان آمد؟ باید این سوالایی هست که ما بتوانیم برای جوابای خوبی را آماده بسازیم و با آماده ساختن جوابای خوب بدون شک برنامه‌های ما حاصل دیش مثبت خواهد بود و ما یک شرایط خوبی در کشور خواهیم دید.
انجینیر سرا رحمت مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های امروز کابل که برشنا نظری شما را از آنها را مرور کرده است.
روزنامه اراده با اشاره به نبردهای سنگینی که در افغانستان صورت میگیرد با عنوان درشت بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که مردم افغانستان به جای جنگ به بازسازی نیاز دارند. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود رویدادهای روز جمعه در کابل را نیز مورد بررسی قرار داده و با توجه به کشته شدن ادبای هند در این رویدادها نوشته است که افغانستان تاوان دوستی هایش را میپردازد. روزنامه دولتی انیس در سر مقاله شماره امروز خود در مورد جنگ در مورجه و پلان اجرای عملیات در قندهار تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به دشواری های موجود در هلمند نوشته است که پیش از اجرای عملیات در ولایت قندهار باید به هلمند بیشتر توجه صورت گیرد. روزنامه در جای دیگر اظهارات صدر اعظم هند را منتشر کرده که گفته است حادثه روز جمعه در کابل که منجر به کشته شدن ادبای هندی شد نمیتواند روابط هند و افغانستان را خدشه‌دار بسازد. روزنامه ویسا نیز به جنگ ها و درگیری ها در افغانستان پرداخته و به نقل از یک روزنامه آمریکایی نوشته است که جنگ افغانستان حامیان اوباما را در سر سرد ساخته است. روزنامه در تبصره دیگری به تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته و با اشاره به اجرای چندین عملیات پرسیده است که چرا مذاکرات صلح به جنگ کشانده شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد بازداشت رهبر سنی جندالله در ایران تبصره کرده و از وزارت خارجه افغانستان انتقاد نموده است که در مورد ادعای ایران مبنی بر اینکه عبدالمالک ریگی حامل پاسپورت افغانی بوده است پاسخ نداده. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود حوادث روز جمعه در کابل را بررسی گرفته و با لحن تند نوشته است که نیروهای امنیتی پلیس در کابل در جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی کار کردن نتوانستند و باید مقامات ارشد بر کنار شوند. روزنامه در جای دیگری به فعالیت‌های شبکه القاعده، طالبان مسلح و همچنان قاچاقبران مواد مخدر در سرحدات افغانستان تبصره کرده و خواستار جستجوی راه‌هایی شده است که بتواند از این فعالیت‌ها جلوگیری کند. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز صفحه اول شماره امروز خود را با پخش اخبار وابسته به صحبت‌های رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه افغانستان با صدر اعظم و وزیر خارجه هند اختصاص داده است. در خبرها گفته شده است که مقامات هر دو کشور در مورد ادامه همکاری‌ها علی‌رغم مشکلاتی که وجود دارد تأکید کردند. روزنامه در این حال در مورد حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان تبصره کرده و گفته است که حضور این نیروها وابسته به قوی شدن نیروهای امنیتی افغان است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با پاسخ انتقادات پرداخته است که در زمینه اصلاحات در قانون انتخابات صورت می‌گیرد. مقاله نویس گفته است که انتخابات یک روند افغانی است، نه خارجی و فرمایشی. اما اصلاح در مورد بازداشت طالبان در پاکستان تبصره کرده و گفته است که آیا این اقدام برای تقویت تلاش‌های صلح است و یا ایجاد مانع در این راستا؟ و روزنامه راه نجات در مورد نشست مقامات بلندپایه امنیتی با اعضای ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و نوشته است که بی‌ثباتی در کشور محصول کارهای خصمانه دشمنان از بیرون است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان بحث کرده و گفته است که دولت افغانستان از تلاش‌های صلح در کشور سخن می‌زند اما نیروهای بین‌المللی برای اجرای عملیات بزرگ آمادگی می‌گیرند.
ساعت 11:27 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی در تاجیکستان آغاز شده است. گفته می شود که حزب حاکم وابسته به رئیس جمهور تاجیکستان بیشترین نقش در انتخابات را خواهد داشت. امی حال مرزانبی خالقزاد مسئول بخش رادیو آزادی در شهر دوشنبه را در تماس مستقیم با خود داریم. سلام برای شما، میشه درباره انتخابات امروز تاجیکستان یک تصویر کلی برای شنونده های رادیو آزادی بتین و هم ای که تا چه حد مردم علاقمند شرکت در انتخابات هستند؟
بله تشکر، منم همچنین از استودیوی دوشنبه به شما اظهار تشکر میکنم و همین را میخوام بگویم که امروز صبح از ساعت 6 صبح در دوشنبه و در سرتاسر تاجیکستان رای دهی مردم برای پارلمان تاجیکستان تقریبا برای 3 مجلس، مجلس نمایندگان، مجلس شهر و نواحی و محلی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. ببینید در اون حوزه هایی که ما صبح بودیم و همه خبرنگارای ما در همه منطقه و در همه نواحی و ولایت های تاجیکستان بودن، مردم بر اثر باران و برف های زیاد چندان زیاد نتوانستند و خیلی کم توانستند که پای صندوق های رای بروند. خصوصا در دوشنبه در چند قطعه هایی که من خودم شخصا بودم و با چشمانم می دیدم 2-3 نفر می آمدند و اون مسئولان حفظه ها می گفتند که شاید بدتر در ساعت 10 به بعد و 11 و 12 به بعد شاید که مردم زیادتر بیاید به اینجا. اما در تنها در حفظه ای که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان اونجا رای داد، در اونجا مردم خیلی زیاد حتی با نوبت زیاد هستن که شاید به خاطر پرزیدنت هستن، به خاطر جا شاید جانبداران حزب حاکم هستن که مردم اونجا زیاد می آمدن. اما در حوزه دیگر این منظره رو ما با چشمانمون نمی دیدیم و عجیب تر این بود که اکثر مسئولان و لیدران حزب های دیگر سیاسی که یک مخالفان سازنده با حکومت تاجیکستان هستن میگن که به مشاهده اونها نیز مردم چندان زیاد به رای دادن نآمدند. همین است.
بله. منظره کلی. بله بله درست. چی تصورهایی وجود داره که آیا پیروزی باز هم باعث به حاکم وابسته به رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد بود؟
بله دقیقا همین طور هم هست، چون که ببینین ما با هر نفری صحبت میکردیم در اونجا میفتیم بعد از اینکه از ورقه رای رو میانداخت و بیرون میشد ما سوال میدونیم، میگم این گفت دقیق است که من به حزب خلقی دموکراتی آواز دادم. من خودم شخصا از چند نفری سوال دادم همین پاسخ را شنیدم، ولی کمتر به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. و این جریان رای دادن ها نشون میدهد که و هم اون چونی که ناظرهای بین المللی و ناظران داخلی و خود حزب میگویند، آنها میگن که شانس حزب حاکم، حزب پرزیدنت تاجیکستان بیشتر و بیشتر است. شاید در جای دوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد، در جای سوم شاید کمونیست ها باشند و در جای چهارم حزب سوسیال دموکراتی باشد و بعد اون حزبای دیگر. در به صورت عموم 8 حزب سیاسی تاجیکستان امروز انتظاری از نتیجه رای برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان تاجیکستان هستند و فردا کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان این نتیجه را اعلان خواهد کرد. ولی در حال حاضر که ما صحبت داریم، در دوشنبه ساعت همین حالا دقیقه 12 را نشان داد، کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اطلاع داد که 32 از 10 یعنی بیشتر از 32% مردم الکی رای خودش را داده است. اما اکثر نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان به این رقم کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان با شبهه نگاه میکنند و میگن که واقعیت این نباید باشد، چون که مردم خیلی کم اومده شدن. از یک سو نامساعدیت هوا، از سوی دیگر چی شاید امروز یک شنبه روز بازار و چیزهای دیگر است که مردم نمیتونن بیان. خلاصه این گونه یک نظرهای وجود دارد. همین است.
با تشکر فراوان از شما مرزا نبی خالقزاد، مسئول بخش رادیو آزادی، را از استدیوی دوشنبه با خود داشتیم و از اونا تشکر میکنیم. به نیمه برنامه هم رسیدیم و قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که زلزله سحرگاه امروز که بخش‌های وسیع از افغانستان را تکان داد، تلفات جانی نداشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح در این کشور خواسته است تا دست به اعمالی نزنند که زندگی و مال افراد ملکی مورد خطر قرار گیرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که 2 تن از سربازان پلیس در ولایت قندهار در نتیجه انفجار یک ماین کشته شدند. روسیه و ژاپن به دنبال زلزله شدید که در چیلی امواج سونامی را پدید آورد، به هزاران نفری که در مناطق ساحلی بحر آرام زندگی میکنند دستور دادند که این مناطق را ترک گویند. وزارت داخله چیلی تایید کرده که بیش از 300 تن در نتیجه زلزله مرگبار در این کشور جان دادند. مردم تاجیکستان امروز در انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی آن کشور شرکت میکنند. گزارش‌ها از ایران می‌رسانند که مقامات این کشور 8 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل اعدام کردند. آیت‌الله العظما علی سیستانی، روحانی شیعیان عراق، از روحانیون در این کشور خواسته است که در انتخابات عمومی ماه آینده بی‌طرف باقی بمانند. و کانادا و آمریکا ریکارد مساویانه کسب بیشترین مدال‌ها را توسط یک کشور در بازی‌های المپیک زمستانی به دست آوردند.
سرخط خبرها را شنیدید. از امروحیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه دو برنامه هفته‌وار آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من، نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که سلیب سر خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید. در این برنامه درباره انواع میوه های خشک افغانی، شیوه های خشک کردن آن و همچنان صادرات آن به کشورهای دیگر گپ میزنیم. این گزارش را که من مهری انوری تهیه کردم توسط فوزی نوری پیشکش می شود. با ما باشید.
از باغ شکر کامه و شیرین بچینه، انگور خوش خوش خالو بالو بچینه، شفتالو و سیب و ناک و قیسی بچینه، لالا بابی باز.
شنوندگان عزیز، افغانستان یکی از کشورهای عمده صادرکننده میوه خشک به بازارهای خارجی است. محققان دلیلش را در علاقه‌مندی دیرینه مردم به پرورش و خشک کردن میوه در این سرزمین می‌دانند. از قدیم تا به امروز اکثر مردم افغانستان در ایام تابستان و پاییز بعضی از میوه ها را خشک می کنند و علاوه بر فروش آن هرگاهی که میوه ترکمیاب می شود از آن استفاده می کنند. با گفته سید عظیم مصطفی هاشمی رئیس اداره انکشاف صادرات میوه خشک افغانستان، 43 نوع میوه خشک افغانستان به خارج از کشور صادر می شود که قسمتی از این میوه ها مغز باب و باقی آن میوه های تازه خشک کرده می باشد. آقای هاشمی از انواع میوه های خشک افغانستان نام برده و در مورد شیوه خشک کردن میوه ها می گوید.
میوه‌جات تازه که قابل خشک شدن است در سطح افغانستان از جمله خربوزه است که ما خربوزه تازه و خربوزه خشک داریم، توت است، زردالو است، انجیر است، شفتالو را هم تازه استفاده میکنن هم خشک است، آلو بالو، گیلاس، سیب خشکش صادرش کمتر است، اینه به ندرت صادر میشه. بابجوش بازار بسیار خوب داره در بیرون که انگور حسینی است، اینه در حرارت آب به اصطلاح 100 درجه غلیان از او استفاده میکنن به شکل طبیعی خود چملک میشه، بعد از او باز در شوهای آفتاب تحت بالای جالیا او را خشک میکنه که به نام آبجوش میگن. این میوه هایی است که هم تازه و هم خشک استفاده میشه. توت خب تا هنوزم با اون شیوه خشک میشه که ما کدام تغییرات جدیدی را این حس کسی که هم مسئولیت مستقیم میوه‌جات خشک و تازه افغانستان دارم و هم کسی که همیشه از توت استفاده میکنم تا هنوز تغییرات کلی را در او سطح ندیده که کدام شیوه بهتر خوبتر برای خشک کردن توت به وجود آمده باشه. و یک نوع توت در بدخشان به نام توت روغنی میگن که اول دی اواخر جرمنی بسیار صادر میشه و دلیلش هم که ما پرسان که چرا صادرات زیاد است، گفتن که به خاطر جلوگیری از مرض شکر این توت استفاده میشه و ما از این میجه از می افغانستان سلسله قلم میوه صادراتی داریم که عملا با 25 کشور دنیا صادرات داریم و بزرگترین بازار مصرفی یا بزرگترین صادرات ما با کشور هندستان است.
کشمش یکی از میوه های عمده و مشهور افغانستان است. گفته می شود 72 نوع انگور در افغانستان وجود دارد و در جاهایی که حاصلات انگور فراوان است کشمش به انواع مختلف تهیه می شود. محمد صالح یک تن از باغداران کاهدامن کابل در مورد کشمش سرخ و سبز و طرز خشک کردن آن می گوید.
کشمش سبز تنام سایگی یاد میکنن در سایه خشک میشه و مردم بالاخانه ها تیار میکنن که در اونجا همی انگورا رو میبردن تناوا بند میکنن تا زمستان اگر هوا سرد میبود زود خشک میشد، اگر هوا گرم میبود تو خشک نمیشد و به ماه سور جوزایی که پا میموند. کشمش سرخ خوبترین کشمش همی کشمش میباشه در قابلی و هم کسایی که مریض میباشن ترکده خورده میشه. انواع استعمال ازی در این وطن ما زیاد است. حالا خشک کردن همین کشمش یک ذره به مردم آسان شده است که یک دوایی با پیدا شده است که خوشه انگور در می دوا میزنن وقتی که در روی زمین آوار میکنن مثل سابق که در قدیم آوار میکنن. اگر در سابقا در 15 روز 20 روز یا یک ماه خشک میشد، حالا فقط همین دوا رو میزنن در ظرف 2 روز این کشمش سرخ میشه، اونم رنگ سرخی که داشت اونم رنگ سرخ میداره.
حالا خشک کردن کشمش اصلی شده و باغداران کشمش را در فابریکه های کشمش پاکی خشک و تمیز می کنند. آقای هاشمی در مورد خوبترین کشمش در افغانستان که به خارج هم صادر می شود می گوید.
کشمش یکی از اقلام صادراتی افغانستان هست. در گذشته به شکل بسیار افتضاح‌آور خشک میشد، هرچند که عالم زیاد تغییرات به وجود نامده ولی حداقل یک ذهنیت یک روحیه برای باغدارا داده شده که بکنه. مثال تجربه‌ای را که ما مثلا در سال گذشته داشتیم، مقدار 2000 تخته بولیا را تهیه و خریداری کردیم برای باغدارا به عنوان نمونه مثال در ولسوالی‌های مربوطه در جاهایی که البته حاصلات انگور بسیار زیاد است، در اونجا برشان توزیع کردیم، نتیجه بسیار خوبم داده. به هر حالت که میشه بسته‌بندی میشه آماده میشه به صادرات، باز طبعا در فابریکات چندین باری خشک میشه در جایی که کنکریت است، چون فابریکه داره ما نسبت به باغدارا امکانات بیشتر دارن. 72 نوع انگور در سطح افغانستان وجود داره که برادرای ایرات اونا بیشتر ادا دارن که 102 نوع تنها در ایرات است، ولی ارقام پیش ما 72 نوع است که بیشترین کشمش سیاه ما که تولیدات سنچارک است، سنچارک مزار شریف پیدا میشه که او بیشترین بازار در لندن داره و کشمش سرخ ما به کشورهای آسیای منه اروپا اینجا میره.
Yeah. قاقی خربوزه که میوه مخصوص مردم سمت شمال افغانستان است، در زمستان به شکل خام و پخته خورده می شود. خربوزه ولایت کندز شهرت بسزایی دارد. ضابط خان زدران، عضو اکادمی علوم افغانستان که درباره میوه های خشک تحقیقات نموده است و خود نیز از ولایت کندز می باشد، در مورد قاق کردن خربوزه توضیح می دهد.
خربوزه را خشک میکنه، این خربوزه للمی است، این را قاشقاش میکنن و از پوست و مغز را جدا میکنن، با یک فرش پاک با افته او را میگذارن که بعد از یک چند روز خشک میشه و پس جمع میکنن. کسی با چای استفاده میکنه، کسی با سفر میره همراه خود میگیره و در آن همونطور استفاده میکنن، در بعض اوقات او را پخته میکنن.
آقای زدران می افزاید که در این اواخر دیاقین بعضی از میوه ها را با مواد کیمیاوی رنگ می دهند و به صورت مصنوعی روشن می سازند و رشد می دهند. در حالی که این کار بعضی امراض را در انسان ها و حتی حیوان که از آن استفاده کند دچار می شود و نیز باعث پایین آمدن کیفیت میوه می شود.
کشت خربوزه و مردم مشکوک شدن به حساب در شک میفتند که ما گندم بکارم یا جای برای خربوزه بمانم. یک نوامگس خاصی ازی پیدا شده که ازی ترس با اینطور کشت زیادش شلخمندین شانه میتونم به خاطر ازی که دهقانه متضرر میشن و او کیفیتی که میوه سابقه داشت به شکل طبیعیش بدون کود کیمیاوی و باز دواها که در او استعمال میشن، ای اثرات سوی خدا داره، مردم یا درک میکنن یا متوجه میشن نمیشن. برحال تحقیقاتی که تا جایی که ما معلومات داریم، ای از طریق شیر حیوانات به انسان ها منتقل میشه و از طریق تماس با مبوتا و از طریق خوردن خام میوه ها انتقال پیدا میکنه. ای سابق به این پیمانه نبود. حال ما به مسائل زیاد رو برستیم که استعمال سلاح هاست و اینمی دواهایی که به خانه استعمال میکنند. لالا گاگی را یار کندز برده مندالا پنج چکتا با خان آباد خربوزه فیرآباد چی خوش مزه و شیری به همه خوب و عمل زد بلد پای خود دانجان بشوش مشکل ما ساز دارد دیدم شارد دیدم مردم و بازارد دیدم لالا گاگی. زردالو نوع دیگری از میوه های افغانی است که آن را خشک می کنند. نور حضرت میوه فروش میوه خشک در شهر نو کابل در مورد انواع زردالوی خشک معلومات می دهد.
کشت از طرف گرمن در تیر ماه خشک میشه، اول زردالو می باشه، از درخت میکنن نیره خاصیشو میکشن، باز هفته می پرتن سر بوریا می پرتن خشک میشه. گولنگ است یا کیم چاپانی مگ میگن هم است، این سه رقم جور میشه. گولنگ اما تو خودش که خاصیش تو هفته می پرتن خشک میشه، باز هر رقم اومد باز کی رنگ میکنن خوراک است رنگ میشه. زمو چاپانی مگ هم زردالو است و ده ماشین می پرتن نوره بازور امرای دست تو پچک میکنن دفتر میمان خشک میشه و چپانی منگ میگن مامانی شخصی بادم و میمانن.
ولی سیب را به علت این که در زمستان هم به صورت تازه پیدا میشود کمتر خشک میکنند. محمد گلوردک باشنده شهر کابل میگوید
سیب چند قسم سیب است که در ولایت لوگر و میدان وردک زیادتر غرس میشه و نامش هم نازک بدن بود و یکی هم کدو سیب. چون فروشات نداشتن مردم ناگزیر بودن این سیبا را خشک میکردن. تابستان برج سنبله این را خشک میکردن و زمستان خشک و پخته کردن این را میخوردن. سیب را میشتن تو چهار پارچه میکردن، باز در یک جایی که گرد خاک گپا نمی بود باز اونجا سر یک بوریه یا زیر زمین کاغل میکردن سر را میماندن باز این را خشک میکردن. کدام چیزی دیگه نبود اونجا، تو میوه‌جات کم بود، معمول نبود در وطن ما، از این زیادتر استفاده میشد. چون آل فروشات هم جهت از مارکت هم وجود داره، این مردم از این کار صرف نظر کرده با بازار عرضه میکنه سیب های خدا.
وقتی که سیب رسیده باشد آدم چرا نچیده باشد، درو برو نشسته باشی آدم چرا ندیده باشد آدم چرا.
مردم غزنی آلوبخارا را هم خشک میکنند. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی از چند نوع میوه‌ای که در مناطق جغوری ولایت غزنی معروف است و آن را خشک میکنند یاد میکند.
امی آلو بخارا از بیخی مشهور و معروف است، از کشمش و فرمثال و سایر میوه‌جات که در غزنی پیدا میشه امی مردم های غزنی بسیار قشنگ صاف میچنن، در جایی که خشک میکنه اول اول میگیره خوب گیل میگیره، باز در سر زور خوب قشنگ کاغل میکنه، اکثرا سر زور سیمیت میکنه، باز زیر پاک میشه و باز میوه‌جات خود میگیره قلم میکنه از بینش به روی زمین من خشک میکنه. فرمثال در ساحه جاغوری در اونجی زیادتر که مروج است، اینمی آلو بالو زیاد است و گیلاس زیاد است، اینا در سایه سایه خشک میکنه و در زمستان پس دوباره اون را تر میکنه، دوباره از او استفاده میکنه که برای اثر اندازام او بسیار خیلی مفید است. و فرض مثال کدو، فرض مثال تربوز و این نگهبار هم اونها قاخ میکنن. و چون شما در جیران هستن که تمام ساحات منطقه که ما خدمت شما عرض کردم اونجا مردمای کلشان کسایی هستن که زاره هستن، کشتنده است و زمینن خانم های بسیار پرتلاش هستن، کوشش میکنه که منافقه علیال خود یا فرض مثال یک مقدار از ضرورت لوازم خانه خود توسط خشک کردن از نو، فروش کردن از نو، دو عرضه کردن از در بازار از همین طریق اینا به دست میره و اکثریت از همین مشکلات اقتصادی خود از این نگاه منو رفع میکنه.
خوردن میوه ها چی به شکل خشک و چی تازه برای صحت فایده دارد، اما هرگاه موادی کیمیایی در پخته کردن و خشک کردن آن به کار رود زیان های دارد. عظیم سلیم دکتر داخلی شفاخانه وزیر اکبرخان که در مورد اضرار میوه هایی که خصوصا با دواهای ضد حشره آلودند میگوید.
بعض میوه ها هستند که در هستنایی که در درخت می باشند و بعض میوه های هستند که در بیاره می باشند که ما بسیاری از باغبان ها می خواهند که او را دوا پاشی کنند، اما این یک معیار داره، هر چیز باید خودسرانه نباشه، باید دکترای وترینری و دکترهایی که در زراعت هستند اونا را مد نظر بگیرن، نظریاتشون، به خاطر که اگر زیاد شوه برای انسان ها حتی سمی می باشه که بعض مریضی هایی که برای انسان‌ها بعد از خوردن میوه پیدا میشه شاید تاثیر از این دواها باشه. اما بعضیش هست که آفتاب بسیار تاثیر خوب داره بالایش، مثلا زردالو را وقتی که خشک میکنن بعضی کرم ها، مایکروارگانیسم هایی که در اثر پوسیده شدن یا تعفنی که در خود از او صورت میگیره باعث از این میشه اگر انسان ها او را نفهمن، نوشجان کنن، باعث تکلیف معده میشه، باعث تکلیف التهاب شدن جدار غشای مخاطی معده میشه.
از باغچه‌گر کامه و شیرین بچینه، انگور خوش خوش آلو بالو بچینه، شفتالو و سیب و ناک و قیسی بچینه، لالا بابی.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. در این برنامه یک جا با شما به ولایت بغلان سفر میکنیم. این لحظات را با ما باشید، پا با پا با مولانا عبدالوهاب، ملا محمد ابراهیم سرمعلم مکتب، ارباب غلام حیدر و عبدالعزیز خان باشندگان روستاها و دهکده های مختلف دره باجگاه، یک جا از بازار ولسوالی خنجان ولایت بغلان گذشته در سرکی که به سوی دره اندراب می رود چند کیلومتر فاصله را می پیماییم و بعد به سمت راست می گردیم و به سوی دره باجگاه می رویم، دره ای که در دو هفته گذشته آن را معرفی کرده تا اینجا رسیده. دره خیلی زیباست، برف سر تا سر آن را پوشانیده و آب دریایی که از آن می گذرد یخ بسته و مناظر طبیعی این روستاها را زیباتر ساخته است. ما در دو برنامه قبلی گفته بودیم که دره باجگاه در 25 کیلومتری ولسوالی خنجان واقع شده است و در برنامه هفته گذشته گفتیم که این دره 150 قریه دارد. در این قریه ها مجموعاً 50 مسجد وجود دارند. تعداد مشخصی از افراد قریه ها به هر یک از این 50 مسجد مربوطند. در کل این دره دو مسجد جامع موجود است که اهالی آنها نماز جمعه را در آنجا ادا میکنند. تره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان از دوشی و اندراب شروع شده و به دره پنشیر وصل می شود. دریای خروشان از میان آن می گذرد که در اطراف آن درختان چنار موجوده و جنگل انبویی که در خود حیوانات و پرنده های وحشی و کمیاب را جا داده در دامنه های این دره جلب توجه می کند. دره باجگاه از پایین به بالاها تا بلندی های کوههای هندوکش می رسد. گفته می شود که در بلندی های آن حوض‌های پر از آب وجود دارند که چهار اطراف آنها در صبح ملاحظان کبک ها و دیگر پرنده های کمیاب خوش رنگ و خوشخوان در پروازند. آیا شما از این می دانید که اطفال و نوجوانان این قریه به چه مشکلات به مکتب می روند؟ آنها برای این که سر وقت به مکتب برسند نصف های شب از خواب بر می خیزند و ساعت ها تپه های زیاد را با پای پیاده طی می کنند تا اینکه مانده و زله و بینان و بیناشتا خود را به مکاتبشان می رسانند. فقط با مشت توت و چارمغز و قرص نان شکم سیر می کنند و فقط امان هوا و آب یخ همین قریه ها برایشان شیمه نفس کشیدن می دهد. این اطفال و نوجوانان این همه مشکل را به خاطر متقبل می شوند که مکاتب در این مناطق بعد از صنف نوم برای بسیاری از آنها خیلی فاصله دارد. با وصف این همه مشکلات خانواده های این شاگردان نظر به علاقمندی و عشق که به علم دارند اطفالشان را برای فراگیری آن به مکاتب می فرستند. شما شنونده رادیو آزادی همچنان شنیدید که حدود 37,000 مردم این روستاها بیشتر به زراعت و مالداری مصروفند. زنان این مناطق در زراعت با مردانشان کمک میکنند و همچنان به تولید صنایع دستی میپردازند. گلیم میبافند، جوال میدوزند و دستمال و کلاه و یخ‌اندوزی میکنند و در اقتصاد خانواده ایشان سهم میگیرند. میگویند آب دره باجگاه آنقدر در این مناطق زیاد است که مردم در چند متری خانه هایشان دسترسی به آب آشامیدنی دارند و آب امین در است که درختان میوه‌دار و بی‌میوه‌اش را سیراب میکند و در تولید پیداوار زراعتیان نقش مهم دارد. مولانا عبدالوهاب یک باشنده قریه بونی دره باجگاه با شما در مورد میوه های این دره قصه میکند که شاید در موردش ندانید.
میوه‌ای که ما از او استفاده میکنیم که در اقتصاد ما کمک میشه و توت هست و دیگه میوه‌جات ما سیب هست، انار هست، بلخی هست، انگور هست، آلوبالو هست، گیلاس هست و یک میوه های خودرو ما در این منطقه داریم که تحت پوشش و حفاظت ما قرار داره به نام دولانه، تارانیم و چکدانه میگیم که به اکثر مریضی های سردردی ما از استفاده میکنیم بسیار مؤثر تمام.
از جمله میوه به خصوص نسری.
بله، از جمله میوه به خصوص است که شاید در بسیار از ولایات افغانستان همین چیزا نباشه.
من شخصا درخت دولانه را دیده و میوه آن را خوردم، اما مولانا عبدالوهاب از دو میوه دیگر به نام های تارانه و چکدانه یاد می کند که برای من دو میوه نوست که قبلا در مورد آن نشنیده بودم. می گویند در دامنه های کوههای هندوکش درختان این میوه ها به طور طبیعی و خودرو پیدا می شوند. این درختان در دامنه های کوههای دره باجگاه خیلی زیادند. مردم محل از این میوه می خورند و بعضن هم از آنها جوشانده آماده می کنند. درختان تارانه شبیه به درختان بادام کوهی در بلندی های کوها می رویند. شگوفه این درختان رنگ زرد دارد. دانه های آن به شکل آلو گلاس بوده و ترشمزه. این میوه تب و حرارت بدن انسان را پایین می آورد. بنان برای امراض زردی، محرقه، احصالات، سردردی ها و دیگر امراض استفاده می شود. درختان دولانه برخلاف درختان تارانه در دامنه های کوها در مناطق مسکونی می روید. دانه های آن سرخ رنگ بوده، پوست درشت و نسبتا سخت‌تر دارد. در میان دانه های بزرگ آن دانگک های کوچک و خرد هم وجود دارد. از پوست و دانه های این میوه ها هم استفاده می شود. مردم پوست و دانگک های آن را خشک کرده به شکل جوشانده برای تداوی امراض مثل اسهال، محرقه، زردی و سردردی های شدید استفاده می کنند. می گویند دانه های چکدانه، میوه دیگری که پیشتر برای تان یادآوری کردیم، به دانه های انگور کشمشی شفاعت دارد، یعنی خردتر از دانه های دو میوه دیگر می باشند. رنگ آنها سرخ تیز بوده و طعم خیلی ترش دارند، اما از این میوه در ساختن آچار، ترشی و بعضن از آن مربا هم می سازند و برای تداوی مریضان هم استفاده می کنند. مردم معمولاً آب چکدانه را کشیده پیش از چای صبح می نوشند که به باور آنها برای پایین آوردن شکر خون خیلی مؤثر است. از سوی دیگر مردم از وجود آب زیاد این مناطق استفاده دیگر می کنند و در بلندی های کوههای آن بندهای آب اعمار کرده و از آن برای تولید برق کار می گیرند.
متاسفانه بگم یا بدبختانه بگم که همیشه ما در تکلیف و رنج دولت شریک بودیم، اما از نعمت و کمک و از منافعش تول نچشیدیم. فقط یگانه چیزی که به ما جور کردم انبستگی ملی، مردم ها 10% کار میکنم، ما 50% خود ما کار کردیم، تونستیم که یک دوتا سه تا یا چهار تا همین برقه های آبی را اعمار کردیم که فعلا داریم از اون استفاده میکنیم و بس. تقریبا اگر مبالغه نشود کلی داره باشگاه تحت پوشش برق هست و فعلا از برق استفاده میکنیم.
چی استفاده؟
استفاده فقط روشنی میکنیم که در روشنیش نماز میخونیم، طاعت میکنیم، عبادت میکنیم. بعضی برادرها تلویزیون دارن، بعضی ها ماورا دارن. منتها در روزهای جمعه فیصله کردیم که از او با اوتو هم استفاده میکنیم، در غیر از اون فقط هم روشنی است و بس.
حالا در مورد رسم و رواج ها در روستاهای دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان برایتان میگویم. آهنگ شام مبارک باد در عروسی ها در سراسر دره تنین می‌اندازد. همه می‌خوانند که شام مبارک باد، همه می‌خوانند که عروس ما مبارک باد، همه شادی می‌کنند و به رقص و پایکوبی می‌پردازند. اطفال و نوجوانان با شنیدن آواز موسیقی دهل و سرنای و بیت شام مبارک باد و سر راه ها به استقبال عروس و داماد می شتابند، نقل جمع می کنند و پیسه از سر شام می قابند. شاه با عروسش در هر قریه ای که در مسیر راه قرار دارد می ایستند و مردم به رقص و پایکوبی می پردازند. اما با گفته ملا محمد ابراهیم، سرمعلم مکتب متوسطه احمدشاه مسعود، این همه را مردمان پولدار و متمول قریه انجام می دهند. با گفته او آنان که پول دارند عروسی می کنند و محافل برپا می نمایند، ولی کسانی هستند که انجام این کارها برایشان دشوار است. اما سرمعلم ابراهیم در مورد پیوند خیشی می گوید که در این روستاها اکثریت مردم رضایت دختر و پسر را می گیرند و می گوید که تا کنون در این روستاها پیوندهای اجباری صورت نگرفته است. هر آنچه گفته آمدین در مورد زیبایی، زراعت و مالداری، ایوانات و پرندگان کمیاب، پیداوار، مکاتب و رسم و رواجهای قرا و قصبات دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان بود. اما حالا بیشتر میشنوید که این دره در کجا واقع است.
وضعیت جغرافیایی باجگاه شرقش متصل هست با کوههای اندراب، یعنی آزارچشمه، اختاش، سردره، یعنی تو متصل میشه، میرود که آخری با اندوکش هم تو تیر میشه. غرب صاحب کوههای چلچا، خوجا میراب صاحب، اور قجیر میرود، صاحب متصل میشه با کوهبندای ولیان ایجا که رای عمومی شمال و جنوب افغانستان، یعنی تونل سالنگ میباشه، سالنگ شمالی. شمال هم صاحب متصل است با کوههای لرخاب.
و ما نام این دره را باجگاه باجگاه گفته آمدیم، اما آیا میدونید که چرا این دره را باجگاه میگوین؟
باجگاه را صاحب به این خاطر باجگاه میگوین که در وقت حکومتای وقت قبل از 80 سال اینی مردم خراج باج خود مثل مالیه مواشی و گدام خود از اینجا انتقال میدادن از طرف اندرآب و از اینجا از این را میبردن به حکومتای مثال چاریکار و جبلسراج اینجا تسلیم میدادن این از این ارتباط باجگاه میگن.
با تشکر از مولانا عبدالوهاب باشنده قریه بونی، ملا محمد ابراهیم سرمعلم مکتب احمد شای مسعود، ارباب غلام حیدر و عبدالعزیز خان باشندگان روستاها و دهکده های مختلف دره باجگاه گلسولی خنجان ولایت بغلان و خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی رسیدیم با پایان معرفی روستاهای دره باجگاه. خانه تان آباد و روستای تان سرسبز. خدا نگهدار.